ساعت 2 بعد از ظهر به ساعت 14 خوش آمدید. سلام و بعد از ظهر شما بخیر شنوندگان عزیز. هومن عسکری هستم، میزبان شما در این برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 رادیو فردا، در روزی که پوشش ویژه‌ای خواهیم داشت از تحولات ساعات گذشته سوریه، جایی که مخالفان مسلح سوریه از پایان حکومت بشار اسد در این کشور خبر دادند. به شما خوش آمد میگم در این یک شنبه 18 آذر ماه سال 1403 خورشیدی، در روزی پرخبر، روزی که شورشیان مسلح سوری وارد کاخ ریاست جمهوری در دمشق شدند، بشار اسد سوریه را به مقصد نامعلوم ترک کرد و سفارت ایران هم مورد حمله مخالفان بشار اسد در سوریه قرار گرفت. پیش از آغاز این بخش ویژه، این برنامه ویژه تحولات سوریه، از شما دعوت میکنم که آخرین خبرها رو بشنوید از همکارم رضا جمالی.
ممنونم هومن، درود بر شما شنوندگان گرامی. شورشیان مسلح سوری روز یکشنبه از آزادی دمشق و سرنگونی حکومت بشار اسد خبر دادند. به گزارش منابع مختلف، دمشق به کنترل مخالفان مسلح در آمده و هنگام ورود مخالفان به پایتخت هیچ نشانه ای از مقاومت ارتش و نیروهای امنیتی در این شهر دیده نشد. بر اساس تصاویر منتشر شده در خبرگزاری‌های بین‌المللی، هزاران نفر در اطراف یکی از میدان‌های اصلی دمشق گرد هم آمده و شعار آزادی سر دادند. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، مخالفان مسلح هم همچنان زندان بدنام سیدنا در حومه دمشق را تصرف کرده و محبوسان در این زندان را آزاد کردند. بنابر گزارش‌ها، با خروج نیروهای دولتی از فرودگاه بین‌المللی دمشق، کلیه پروازها در این فرودگاه متوقف شده است. شورشیان مسلح سوری روز یکشنبه همچنین با تصرف کامل دمشق وارد کاخ ریاست جمهوری شدند. بر اساس گزارش‌ها، کارکنان دولتی و نیروهای امنیتی پیش از ورود شورشیان محل را ترک کرده بودند. همچنین شبکه خبری CNN به نقل از یک منبع مطلع گزارش داد شورشیان در جستجو برای یافتن بشار اسد هستند و در این رابطه از افسران و مقامات اطلاعاتی حکومت اسد در حال بازجویی‌اند. همزمان با تصرف رادیو و تلویزیون دولتی سوریه، شورشیان سوری به طور زنده خبر سقوط حکومت بشار اسد را اعلام کردند و از آزادی همه زندانیان خبر دادند.
بیان رقم 1، غرفت عملیات فتح دمشق. بسم الله الرحمن الرحیم. تم بحمده تعالی تحریر مدینه دمشق و اسقاط الطاغی بشار الاسد.
در همین حال نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه اعلام کرده که به دنبال گفتگوهای فوری در ژنو برای اطمینان از یک انتقال آرام قدرت در سوریه است. همچنین ساعتی پیش از ورود مخالفان مسلح به دمشق، خبرگزاری رویترز به نقل از 2 افسر ارشد ارتش سوریه گزارش داد که بشار اسد دمشق را به مقصد نامعلومی ترک کرده است. رویترز جزئیات بیشتری درباره زمان خروج بشار اسد از دمشق منتشر نکرده، اما به گفته مدیر دیدبان حقوق بشر سوریه، اسد شامگاه شنبه حدود ساعت 22 به وقت محلی با یک هواپیمای ویژه از فرودگاه دمشق خارج شده است. در این میان احمد اشجر معروف به ابو جولانی، رهبر گروه های شورشی در سوریه، اعلام کرد که فعالیت نهادهای دولتی تا زمان تحویل رسمی زیر نظر نخست وزیر سابق ادامه می‌یابد. با تصرف کامل دمشق توسط شورشیان مسلح سوری، شماری از مخالفان بشار اسد روز یکشنبه به ساختمان سفارت ایران در دمشق حمله کردند. در تصاویر منتشر شده توسط خبرگزاری آسوشیتد پرس، گروهی با ورود به ساختمان سفارت جمهوری اسلامی وسایل آن را غارت کردند. در این تصاویر منتشر شده شیشه های بخشی از ساختمان شکسته شده و برخی از اسناد سفارت ایران روی زمین ریخته شده است. همزمان خبرگزاری فرانسه از تخلیه کامل سفارت عراق در دمشق و انتقال کارکنان آن به لبنان هم خبر داده است. یک مقام رسمی دولت عراق دلیل این اقدام را نگرانی های امنیتی در دمشق عنوان کرد. ائتلاف شورشیان سوریه روز یکشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که کار برای تکمیل انتقال قدرت در سوریه به یک نهاد حکومتی انتقالی را با اختیارات اجرایی کامل آغاز کرده است. همزمان نماینده سازمان ملل در امور سوریه ضمن همدردی با قربانیان 14 سال جنگ داخلی در این کشور گفت سوریه در لحظه‌ای بحرانی قرار دارد. گیر پدرسن افزود جامعه جهانی با امید منتظر گشایش یک راه جدید مبتنی بر صلح، آشتی و کرامت برای همه مردم سوریه است. با آغاز بهار عربی در خاورمیانه و شمال آفریقا در سال 2011 اعتراضات مردمی در سوریه با سرکوب شدید حکومت بشار اسد روبرو شد. در پی این سرکوب یکی از خونین ترین جنگ های داخلی در عصر معاصر در سوریه رقم خورد و در جریان آن صدها هزار نفر در این کشور کشته و میلیون ها نفر آواره شدند.
رضا جمالی بود با آخرین خبرها.
به ساعت 14 گوش میکنید.
بله، همونطور که گفتم شنونده یه ویژه برنامه ساعت 14 هستید که در این بخش استثناءً یک ساعته پخش خواهد شد به دلیل پوشش ویژه تحولات سوریه. 10 روز پیشروی سریع مخالفان مسلح دولت بشار اسد، تصرف شهر به شهر سوریه، پایین کشیدن مجسمه های خاندان اسد، آزادی زندانیان و پایکوبی مردم، پایان حکومت بشار اسد را رقم زد. روند انتقال قدرت از بامداد یک شنبه آغاز شد و یکی از سریع‌ترین تغییرات قدرت در منطقه رقم خورد. رویا کریمی مجد نگاهی دارد به آنچه که در چند ساعت اخیر گذشته است.
الرحمن الرحیم تم بحمده تعالی تحریر مدینه دمشق و اسقاط الطاغی بشار الاسد و اطلاق سراح جمیع المعتقلین المظلومین.
این پایان حکومت 53 ساله خاندان اسد بر کشور سوریه بود. حکومتی که در سال 1971 حافظ اسد بنیان گذاشت و در نیمه شبی در دسامبر سال 2024 با خروج پسرش بشار اسد از سوریه به پایان رسید. تنها در مدت 10 روز جهان شاهد سقوط حکومت بشار اسد بود، سقوطی که واکنش‌های رهبران جهانی را با سکوت و بهت و حیرت در پی داشت. در سکوت روسیه، یکی از مهمترین حامیان بشار اسد، دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا، در شبکه اجتماعی خود تروت نوشت اسد رفته است، او از کشورش گریخته. محافظ او روسیه به رهبری ولادیمیر پوتین دیگر علاقه‌ای به محافظت از او نداشت. سازمان ملل روند انتقال سیاسی منظم حکومت سوریه را آغاز کرده و فرستاده ویژه این سازمان در دوحه با وزرای خارجه جمهوری اسلامی، ترکیه، روسیه، آمریکا، کشورهای اروپایی، آلمان، فرانسه و بریتانیا و نیز اتحادیه اروپا دیدار کرده تا مقدمات اجرای قطعنامه 2254 شورای امنیت را فراهم کند. واکنش مقامات جمهوری اسلامی مهمترین حامی بشار اسد در جنگ‌های داخلی 14 سال اخیر اما با بهت و حیرت و حتی انکار همراه بود. در حالی که نیروهای مخالف بشار اسد در نزدیکی دمشق بودند، جواد لاریجانی از کارشناسان کهنه‌کار سیاست خارجی جمهوری اسلامی در یک برنامه زنده خبری حضور داشت و چنین گفت:
از جهت اینکه مثلا دمشق سقوط بکنه، حکومت آقای اسد از بین بره، از این ثمر منظورم اینه، متأکد این اتفاق نمیفته.
این اتفاق این بعید به این راحتی اتفاق بیفته، بعیده.
ولی اگر فرض رو بذارین که بیفته، تبعاتش برای ایران، برای عراق، حتی برای خود ترکیه چه خواهد بود؟ اینا رو میشه از الان پیش بینی کرد؟
من اولین چیزی که پیش بینی
می‌کنم، 2-3 دقیقه بیشتر فرصت نمیدم.
سقوط حکومت آقای بشار اسد معناش این نیست که اینا به قدرت میرسن، این داعشی ها.
این در حالی است که همزمان با انتشار گزارش ها مبنی بر رسیدن مخالفان بشار اسد به چند کیلومتری دمشق پایتخت سوریه، روزنامه واشنگتن پست گزارش داد که جمهوری اسلامی عملیات خروج فرماندهان نظامی ارشد سپاه پاسداران از خاک سوریه را آغاز کرده است. بر اساس این گزارش اغلب این نظامیان از طریق مسیرهای هوایی و از فرودگاه بین‌المللی دمشق سوریه را ترک کردند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی نیز که برای رایزنی درباره حکومت بشار اسد در نشست روند آستانه به قطر سفر کرده بود، روز یک شنبه با دستان خالی راهی تهران شد. او ساعتی پیش از سقوط دمشق در دوحه اعلام کرده بود که باید شرایط گفتگوی دولت سوریه و مخالفان مسلح فراهم شود، شرایطی که روز یک شنبه با مذاکرات انتقال قدرت از نخست وزیر سوریه به مخالفان مسلح رسما آغاز شد. لحظه تهیه این گزارش هنوز هیچ یک از فرماندهان سپاه که در 14 سال گذشته با تشکیل لشکرهای مختلف زینبیون و فاطمیون و مدافعان حرم به بقای حکومت بشار اسد کمک کرده بودند واکنشی نشان ندادند. سکوت و ابهام در میان مقامات سیاسی جمهوری اسلامی هم ادامه دارد. تنها دو نماینده مجلس از بلا تکلیفی 30 میلیارد دلار بدهی بشار اسد به جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کردند.
گزارشی رو میشنیدید از رویا کریمی مجد. برای ادامه گفتگو درباره آخرین تحولات سوریه همراه هستیم با همکارم ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه. ایلیا، الان در واقع در همین لحظاتی که ما داریم صحبت میکنیم ساعت در تهران هست 2:10 بعد از ظهر. آخرین تحولات سوریه چه بوده؟
بله هومن، الان که داریم صحبت میکنیم خب تصاویر نشون میده که در جاجر سوریه جشن شادی در میدانهای شهرهای مختلف برقرار هست، از دمشق پایتخت سوریه گرفته تا حمص و حلب و حما و استانهای شرقی درزور و حتی ترتوس. ترتوس که پایگاه اصلی نظام حاکم بر سوریه به شما می اومد، با جسم های حافظ اسد و بشار اسد به پایین کشیده شد و مردم در حال جشن و پایکوبی هستند. دارن میگن دیکتاتور از بین رفت و به زمان آزادی رسید. این فضای عمومی حاکم بر سوریه در حال حاضر است. بعد از اعلام سلبی نظام بشار اسد از تلویزیون رسمی برنامه‌اش را قطع کرد. بعد از اون بیانیه و اعلام نوشت، در یک صفحه قرمز نوشت که دیکتاتور سقوط کرد، فصل آزادی فرا رسیده. این فضای حاکم هست. مخالفان مسلح الان ادارت دولتی رو در دست گرفتن، به زندان ها رفتن. هومن، تصاویر از آزادی زندانیان
الو ایلیا صدا میرسه؟
باورشون نمیشد.
بله، یک اختلال کوتاهی داشتیم، بفرمایید.
الو،
بله بله صدا میرسه ایلیا، بگو. ایلیا
صدا میاد اومد؟
بله بله بفرمایید.
بله، حتی بعضی از اونها باورشون نمیشد که دارن از زندان آزاد میشن، ده ها در زندان هستن. این فضای کلی حاکم بر سوریه در دقایق کنونی هست، فضای از شادی در میدانهای شهر برای سرنگونی 53 سال حکومت خاندان اسد حاکم هست.
خب ایلیا، در حالی که مجسمه های خاندان اسد، بشار اسد و حافظ اسد در شهرهای سوریه یکی بعد از دیگری به پایین کشیده میشه، آیا از سرنوشت بشار اسد خبری وجود داره؟
نه هومن، هیچ خبری وجود نداره. اخبار متفاوتی داره منتشر میشه. رسانه آکسیوس، سایت آمریکای آکسیوس به نقل از منابع آگاه گذاشت که ابتدا اسد به یک پایگاه روسی در سوریه رفته، در ترتوس، و قرار هست به روسیه منتقل بشه. خبرگزار رویترز اما میگه که بعضی منابع سوری میگن هواپیمایی که حامل بشار اسد و وزیر دفاعش بوده سقوط کرده و احتمال داره اسد کشته شده باشه. وزیر خارجه ترکیه ساعت پیش که داشت صحبت میکرد میگفت هیچ خبری از سرنوشت اسد نداره. سرنوشت بشار اسد و وزیر دفاعش همچنان مبهم هست. فقط مسئله حتمی این هست که از دمشق پایتخت سوریه با یک هواپیما خارج شد شب گذشته.
عجب. خب سفارتخانه های خارجی در دمشق از جمله سفارت جمهوری اسلامی ایران در چه شرایطی هستند؟
اکثر سفارتخانه خارجی خب بسته است در هاشون، اما خب شرایطشون طبیعی است، جز سفارتخانه جمهوری اسلامی ایران که وارد شدن شورشان مسلح. ابتدا عکس های قاسم سلیمانی و حسن نصرالله رو که بر بالای در سفارتخانه نصرالله بودن به پایین کشیدن و بعد وارد سفارتخانه شدن. تصاویرش هم منتشر شده. البته رسانه های جمهوری اسلامی اعلام کردن که دیپلمات ها از پیش به خارج از سوریه برده شدن. سفارت عراق هم تخلیه کرد. عراق یکی از متحدان نظام بشار اسد است، تخلیه شد سفارت عراق و دیپلمات های عراق به لبنان منتقل شدند. سفارت روسیه هم شب گذشته در حال خودش رو بس دیپلمات هاشو از دمشق خارج کرد.
خب یکی از جملاتی که یا تحلیل هایی که مدام داریم میشنویم این هست که درباره نیروهای مخالف بشار اسد اطلاعات چندانی وجود نداره. آیا درباره نحوه اداره سوریه در این مرحله اطلاعاتی داریم؟ چیزی مشخص هست؟
اومن، چیزی که الان دارن نشون میدن مخالفان مسلح کردن بخش مومشن اسلامگرا هستن، از جمله گروه هیئت ترورشام که در فرست روسیه آمریکا قرار داره، صحبت از این میکنن که به دنبال انتقال منظم قدرت هستن و انتقال سیال. صحبت با محمد جلالی، وزیر نخست وزیر سوریه.
با مجدد با اختلال ایلیا اگر ممکنه جمله رو دوباره تکرار کن به دلیل اینکه در تماس ما اختلال ایجاد شد. بفرمایید.
مخالفان مسلح صحبت عرضی میکنن که فعلا نخست وزیر سوریه محمد جلالی وظیفه اداره موقت کشور رو بر عهده خواهد داشت. حتی وزیر ارتباطات سوریه از کارمندان خواسته به کارهای خودشون برگردن و وضعیت برشون امن هست. صحبت از این هست که فعلا ادارات به شکل خودشون باقی خواهد موند تا تعیین تکلیف بشه نحوه مدیریت آینده سوریه. البته صحبت از انتخابات رو داره محمد جلالی وزیر نخست وزیر سوریه مطرح میکنه و میگه قدرت به طور کامل به کسی تحویل داده میشه که منتخب مردم باشه. تا اینجای کار جلسات داره برگزار میشه میان دو طرف، یعنی اونایی که باقی موندن از دولت سابق سوریه و حتی مخالفان مسلح، تنشی وجود نداره تا اینجای کار. البته
خب به واکنش های کشورهای خارجی هم بپردازیم. مهمترین واکنش ها و مواضع کشورهای خارجی در قبال تحولات اخیر سوریه چه بوده؟
ایالات متحده اعلام کرد که داره اوضاع رو از نزدیک دنبال میکنه، به دنبال این هست که قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد سوریه اجرا بشه. امارات متحده عربی ابراز نگرانی کرده از اینکه وضعیت در سوریه به آشفتگی برسه و حتی گروهایی که گفته تروریستی افراطی هستن از این وضعیت سوء استفاده کنه. ولی انور گرگاش مشاور دیپلماتیک رئیس امارات در نشست امنیتی منامه گفته الان زمان اون رسیده که کشورهای منطقه با جمهوری اسلامی ایران وارد گفتگو بشن در مورد سیاستاش. این نکته مهمی است که امارات مطرح کرده. وزیر خارجه ترکیه آقای هاکان فیدان گفته آماده است ترکیه برای گفتگو با کشورهای همسایه سوریه برای نگاهی انداختن به نحوه مدیریت کشور و کمک به سوریه برای مرحله آینده.
سپاسگزارم. همکارم ایلیا جزایری بود، خبرنگار رادیو فردا در منطقه. همچنان شنونده ویژه برنامه رادیو فردا برای پوشش خبری تحولات سوریه و سقوط حکومت بشار اسد هستید. در سالهای گذشته از نظامیان اعزامی جمهوری اسلامی و البته نیروهای نیابتی تهران در منطقه به عنوان عنصری مهم در حفظ حکومت بشار اسد در سوریه نام برده می شد. با این همه پیشروی بسیار سریع مخالفان حکومت آقای اسد در سوریه و سقوط حکومت او پرسش‌هایی رو مطرح کرده. در گفتگو با علی مهتدی تحلیلگر مسائل خاورمیانه در بریتانیا، تحلیل او رو درباره آنچه در سوریه رخ داد جویا شدم.
ما دو تا رفتار متفاوت را از طرف حکومت ایران و نیروهای نیابتیش دیدیم. یک رفتاری بود که برای در واقع هواداران خودشون از خودشون نشون میدادن و اون چیزی بود که ما در شبکه‌های اجتماعی یا رسانه‌های رسمی حکومتی در ایران یا مقامات حزب الله در لبنان میدیدیم که اطمینان میدادن که نه خبری نیست. و مانند سال 2010 و 11 وقتی که اعتراضات در سوریه شروع شد، کماکان اوضاع تحت کنترله و ما میتونیم سریع این رو جمع بکنیم و برگردونیم به روال عادی که قبلا داشته. منتها در اون روی دومی که مردم عادی و هواداران ایران، حکومت ایران و حزب الله نمی‌دیدن، چیزی بود که الان مشخص شده و اینکه در واقع یک هفته بود که نیروهای سپاه مشغول تخلیه سوریه بودن. چیزهایی که در واقع در شبکه‌های اجتماعی فیلم‌های خیلی اندکی ازش در اومد و الان مشخص شده که سفرهایی که مقامات ایرانی به سوریه می‌کردن برای آماده سازی این تخلیه بوده. و حزب الله لبنان هم تنها کاری که ظرف این مدت تونسته انجام بده، یک نیروی در واقع 200 نفره رو به سمت غرب دمشق، منطقه حائل بین دمشق و مرز لبنان ارسال کرده بود که اونجا از یکی از پایگاه‌های حزب الله حمایت بکنن یا به نوعی اون رو تخلیه بکنن و قبل از اینکه دولت آقای اسد سقوط بکنه اینها عرصه نبرد رو ترک کرده بودن.
با توجه به اینکه همونطور که شما هم اشاره کردید نیروهای جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی عرصه رو خالی کردن، واقعیت میدان چه تأثیری بر نفوذ جمهوری اسلامی و سرنوشت اون محوری که موسوم به محور مقاومت بود خواهد داشت؟
ببینید، من گمان میکنم که چیزی به نام محور مقاومت یا اونطوری که برخی کشورهای منطقه میگن هلال شیعی، چیزی از این باقی نمونده عملا، به خاطر اینکه نقطه اتصال، یعنی در واقع محوریت این هلال شیعی و محور مقاومت حزب الله لبنان و دسترسی جمهوری اسلامی و متحدانش به مرزهای اسرائیل بود. این جایی بود که بیشترین تاثیرگذاری رو میتونست داشته باشه و ابزار شانه‌زنی رو داشته باشه و بتونه سیاست‌های این محور رو پیش ببرن. دو تا اتفاقی که در این بین افتاده که در واقع این محور رو به نوعی از بین برده یا خونساش کرده، این هست که یک، بعد از در واقع حملات اسرائیل به حزب الله لبنان و اتفاقاتی که دیدیم افتاد و در واقع رهبران فرماندهان رده اول و دوم حزب الله از بین رفتن و آسیب بسیار بسیار زیادی به زیر ساخت‌ها و انبار نظامی حزب الله وارد شد، عملاً این حزب دیگه قدرت گذشته را نداره و یکی از مهمترین بازوهای تاثیرگذاری ایران در سیاست‌های منطقه‌ایش از بین رفت. با سقوط دولت آقای اسد، خط ارتباطی ایران با این نیرو هم عملاً قطع میشه و اتفاقی که مثلا سال 2006 بعد از جنگ 33 روزه افتاد الان دیگه قابل تکرار نیست. در اون سال ایران موفق شد از طریق سوریه بازسازی بسیار سریعی رو برای حزب الله کمکش بکنه، هم نظر مالی هم نظر تسلیحاتی، و الان قطع این محور عملاً اجازه نمیده که ایران اون نقش سابق رو برای حزب الله لبنان هم ایفا بکنه. در نتیجه میمونه نیروهایی که ایران در عراق داره و در یمن. عراق از همین در روند سقوط دولت آقای اسد اعلام کرد که نسبت به این موضوع بی‌طرف است و نیروهای مخالف دولت آقای اسد در سوریه هم همین رو اعلام کردن که تا وقتی که عراق دخالت نکنه ما کاری به این کشور نداریم. در نتیجه به نظر نمیاد که محوری که موسوم به محور مقاومت هست به هیچ وجه شکل سابقش رو داشته باشه یا بتونه در آینده نزدیک خودش رو به شکل سابق بازسازی بکنه.
با توجه به تحولات سوریه و آنچه که در آمریکا ما شاهد بودیم و ورود قریب الوقوع دونالد ترامپ به کاخ سفید آمریکا، فکر میکنید که تنش بین ایران و اسرائیل به کدام سو خواهد رفت؟
این موضوع یه مقدار پیشبینیش خیلی سخت هست، به این خاطر که ما از الان میدونیم که آقای ترامپ با برگشتش به کاخ سفید قصد داره که سیاست فشار حداکثری بر حکومت ایران ادامه بده، چیزی که در دوره اول ریاست جمهوری خودش اون رو در پیش گرفته بود. در این حال میدونیم که دولت آقای نتانیاهو هم حکومت اسرائیل آماده اعمال فشار متفاوت بر ایران هست و این در سخنرانی آقای نتانیاهو زمانی که آتش بس رو با لبنان پذیرفت به خوبی و به وضوح گفته شد که نقطه تمرکز ما بعد از لبنان، بعد از خاتمه جنگ در لبنان، ایران هست. و خیلی سخت میشه الان پیش بینی کرد که برنامه‌ای که حکومت اسرائیل یا آمریکا برای ایران دارند در مرحله بعدی چی است. اما چیزی که قابل پیش بینی هست این هست که اگر حکومت ایران سیاست‌ها و رفتار خودش رو در منطقه تغییر نده و متوجه واقعیت جدید منطقه نشه، چیزی که حداقل از 7 اکتبر 2023 تا الان نشون داده حکومت ایران که متوجهش نیست، اگر این رفتار تغییر نکنه هر احتمالی ممکن هست که وارد بشه، اهم از افزایش شورش ها و تنش های داخلی در ایران یا حتی اقدامات نظامی از سمت خارج، از سمت اسرائیل یا چه بسا آمریکا. در این میان تنها چیزی که برای حکومت ایران به نوعی میتونه مثل در باغ سبز عمل بکنه پیامی هست که هفته گذشته محمد بن سلمان به حکومت ایران داده که اگر رفتار خودش رو تغییر بده آماده هست که در ایران سرمایه گذاری هنگفتی انجام بده و این میتونه نقطه تحولی برای حکومت ایران باشه. اما من بعید میدونم که دولت جمهوری اسلامی بخواد سیاست 40 ساله خودش رو در منطقه تغییر بده.
علی مهتدی بود، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در بریتانیا. خروج بشار اسد از دمشق و اعلام پیروزی مخالفان حکومت او واکنش‌های زیادی را در منطقه و جهان به دنبال داشته. از جمله کشورهایی که در همسایگی سوریه تحولات این کشور را به دقت زیر نظر داشته، اسرائیل بوده. در گفتگو با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، از او درباره واکنش مقام‌های اسرائیلی به تحولات سوریه پرسیدم.
ارتش اسرائیل در این 10-11 روزی که حملات و پیشروی‌های غافلگیر کننده گروه‌های مخالف حکومت بشار اسد از ادلب و حلب به سوی دمشق در جریان بود، چندین و چند نشست امنیتی برگزار کرد. کابینه سیاسی امنیتی به همراه با مقامات ارشد ارتش بارها جلساتی داشتند. رئیس ستاد کل ارتش همین روز گذشته از مرز اسرائیل و سوریه بازدید کرده بود، در حالی که در طول این 14 ماه جنگ اسرائیل با حماس و حزب الله خود مقامات اسرائیل هم تاکید داشتن که مرزهاشون با سوریه آرام ترین مرزها بود و حکومت بشار اسد رو در واقع یک حکومت نجیبی میدونستند که عملاً امکان میداد که اسرائیل بارها و بارها اهداف وابسته به حزب الله و جمهوری اسلامی ایران در سوریه رو هدف بمباران قرار بده و علیه اونا اقدام بکنه. ولی خب ورق برگشته. در این چندین روز اسرائیل به شدت نگران بود چون از ماهیت این گروه ها آگاهی نداره، مخصوصاً اینکه روابط اسرائیل با ترکیه هم به شدت بحرانیه و ترکیه نقش اصلی هدایت و حامی این گروه های معترض محسوب میشه در سوریه و این برای اسرائیل چندان خوشایند نبود. در روزهای گذشته به نظر می آمد که اون دسته از مقامات اسرائیلی که می گویند بهتر بود که حکومت اسد برقرار می موند، اون گروه ظاهراً دست بالا رو داشتن، ولی ظاهراً ورق به گونه دیگری برگشته.
تحولات موجود در سوریه چه تأثیری بر تنش جاری میان جمهوری اسلامی و اسرائیل خواهد داشت؟
اسرائیل حیات و ممات امنیتی و نظامی این کشور واقعا در بیش از یک دهه اخیر معطوف به تهدیدات و خطرات ناشی از جمهوری اسلامی ایران بوده. هر چیزی که موجب افول جایگاه منطقه‌ای جمهوری اسلامی بشه و رژیم تهران رو ضعیف بکنه برای اسرائیل خوشایند است. اما از سوی دیگر میدان اینکه شمار زیادی تسلیحات ایرانی و همینطور هنوز جای پای گروه‌های وابسته به ایران ممکنه در سوریه وجود داشته باشه و مهمتر از اونها ناشناس بودن این گروه‌های مخالفی که الان قرار قدرت رو در دست بگیرن، اینها با اسرائیل کمترین ارتباطات رو داشتن و اسرائیل اینها رو نمی‌شناسه و نمی‌دونه که اینها کی هستن. بنابراین این برای اسرائیل شدیداً نگران کننده است. اسرائیل از این نظر در روزهای اخیر به تکاپو افتاده بود که شاید از طریق برخی از ارتباطات با گروه‌های کرد بتونه یک نوع هماهنگی بیشتری در منطقه برای خودش ایجاد بکنه. اسرائیل قصد ارضی و خاکی نسبت به سوریه نداره، ولی میگه که تنها نگران امنیت خودش است. در صحنه عمل ارتش اسرائیل قوای خودش رو در بخش قنیطره مستقر کرده، شمار نیروها رو افزایش داده و میخواد که اون منطقه حائل مرزی بین اسرائیل و سوریه که دقیقاً 50 سال و 6 ماه بود که حکومت اسد، چه حافظ اسد چه بشار اسد، اون منطقه رو به خوبی مراقبت کرده بودن، اسرائیل میخواد که اون منطقه کاملا حفظ بشه و خطری از اون ناحیه متوجه شهرهای ارتفاعات جولان اسرائیل نشه.
تحولات سوریه چه تأثیری بر توجه بر جمهوری اسلامی در اسرائیل داشته؟
اسرائیل تا نتونه که اون تهدید اصلی رو که از ناحیه ایران میبینه که از سوی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران هست، تمامی توجه اسرائیل بعد از این ضربات سنگینی که به گروه‌های نیابتی تهران وارد کرده تنها و تنها متوجه خود ایران هست. الان حتما بحث‌ها و نشستایی در جریان هست که اسرائیل چطوری میتونه از این فرصت، مخصوصا در این 5-6 هفته‌ای که تا روی کار آمدن دولت ترامپ باقی مونده، بتونه به بهترین نحو استفاده بکنه و اون اهداف خودش رو در منطقه حداقل پیش ببره.
فرنوش رام بود، خبرنگار رادیو فردا در منطقه. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده روز یکشنبه گفت که بشار اسد رئیس جمهور مخلوع سوریه به دنبال از دست دادن حمایت روسیه از کشورش فرار کرده. آقای ترامپ در شبکه اجتماعی تروث نوشت: اسد رفته است. حامی او روسیه، روسیه، روسیه به رهبری ولادیمیر پوتین دیگر علاقه‌ای به حفاظت از او نداشت. درباره سقوط بشار اسد و تحولات سوریه و موضع دولت کنونی و بعدی ایالات متحده آمریکا، دیدگاه امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در آمریکا را بشنوید.
ایالات متحده حدود 800 نفر نیروی نظامی در خاک سوریه داره، در شرق سوریه، و بنابراین امنیت این افراد براش خیلی مهم هست و اینکه تحولات 10 روز گذشته در سوریه امنیت اونها رو به خطر نندازه. این نیروها نیروهایی هستن که با مجوز کنگره آمریکا اونجا هستن و ایالات متحده قطعاً میخواد که مطمئن بشه که به هیچ عنوان خدشه‌ای به این امنیت این سربازان و این نیروهای نظامی وارد نمیشه و مشخص هستش که مقامات کاخ سفید علاقه ندارن که یک جوری موضع‌گیری بکنن که به نظر برسه که در اتفاقاتی که در سوریه داره میفته نقش دارن یا اینکه طرف جناح خاصی رو میگیرن. قطعا اتفاق مهمی هست برای اینکه در طی یک سال گذشته ما شاهد تحولات زیادی بودیم که یک جوری توازن قوا در منطقه را عوض کرده. اون چیزی که برای آمریکا مهم هست بحث امنیت اسرائیل هست و ثبات منطقه‌ای که خب در طی روزهای گذشته انقدر حجم تحولات و سرعتش زیاد بوده که بسیاری همچنان نمیدونن که چه تفسیری از آینده این تحولات داشته باشه. بنابراین این مسئله امنیت سربازه مسئله مهمی هست و اینکه مطمئن بشن که یک جوری اظهار نظر نمیکنن که اگر خواستن در طی روزهای آینده، هفته‌های آینده با دولت انتقالی، با افراد جدیدی که سر کار میان بخوان ارتباط بگیرن، باعث خدشه‌دار شدن اون اتفاق بشه. به علاوه ما در آمریکا در دوره انتقالی به سر میبریم. در 20 ژانویه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خواهد بود. ایشون اعلام کرده که نمیخواد که وارد جنگ جدید